بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة علی رسوله و آله. سلام علیکم و رحمت الله. جلسه 278 سوره مبارکه نحل آیات 94 تا 102 ادامه بحثمون رو داریم در این سوره مبارکه. فصل اول و دوم متضمن عمدتاً مباحث نظری و جهانبینی و بنیادهای تفکر راهبردی اسلام رو داشتیم، توجه به بحث توحید، بحث نبوت، بحث معاد و همینطور بحث قرآن کریم. در فصل سوم این سوره مبارکه که از آیه 90 شروع شد، بیشتر تجلی اون بنیادهای تفکر راهبردی رو در عرصه عینی داریم. یعنی انسانی که موحد هست به لحاظ اخلاقی چگونه انسانی است و به لحاظ رفتاری چگونه انسانی است. جامعه موحد، دولت موحد، تمدن توحیدی، اینها در عرصه اخلاق و اعمال و رفتار از چه خصوصیات و ویژگی‌هایی برخوردار هستند و جوامعی که تفکرشون توحیدی نیست و یا توحید در اونها ضعیف هست، اونها چگونه عمل میکنند. در آیه 90 فرمود که انسانهای موحد بر اساس دستور خدای متعال به عدل و احسان عمل میکنند، به حقوق خیشاوندانشون توجه دارند، اینها از فحشا و منکر و بغی به دور هستند. و ویژگی بعدی که اشاره شد این بود که انسانهای موحد به عهدی که با خدا و مردم بستند وفادارند و همینطور سوگندی رو که میخورند بر اون سوگند خودشون پایدار هستند، با نقض سوگند حرمت شکنی نمی کنند. و بعد یک مثالی زد که اگر کسی به عهد و پیمانی که با خدا میبنده وفادار نباشه، اگر کسی به توحیدی که در ساحت عقیده به اون معتقد شد و باور پیدا کرد در ساحت عمل بهش پایبند نباشه، این مثل کسیه که در پاره از روز پنبه‌ای رو که داره یا پشمی رو که داره تبدیل به نخ بکنه یا نخ خودش رو تبدیل به یک لباسی بکنه و در نیمه دوم روز اون رو برگردونه به حالت اول خودش، هرچه رو که رشته دوباره پنبه بکنه. خب یک چنین فردی انسانی است که از عقلانیت برخوردار نیست. و بعد اشاره فرمودن که سوگندی رو که میخورید اینها رو به خاطر اهداف دنیا طلبانه و سوداگرانه و یا به خاطر اینکه قدرتتون افزایش پیدا کرده و یا به خاطر اینکه گمان میکنید اون کسی که با او پیمان بسته بودید امروز ضعیف شده و شما باید یک همپیمان قوی تری برای خودتون بگیرید، به هر دلیلی پیمان هاتون رو نقض نکنید، سوگند هاتون رو نقض نکنید. حالا اینجا ادامه همین بحث رو ما داریم تا آیه 97. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ولا تتخذوا ايمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم. ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا ان ما عند الله هو خیر لكم ان كنتم تعلمون. ما عندكم ينفد و ما عند الله باق ولنجزین الذین صبروا اجرهم باحسن ما كانوا يعملون. من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزینهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون. در آیه 94 مفادی که آمده خیلی قرابت داره با همون مضمونی که در آیه 92 آمده بود. اینجا هم می‌فرماید که نگیرید سوگندهای خودتون رو به عنوان مایه فریب یا مایه درآمد و سود در میان خودتون، کنایه از این که سوگندی رو که خوردید، حالا سوگند همون قسم خوردن موضوعیتی نداره، یعنی مصداق سوگند یه مصداق برجسته هست که انسان به خدا مثلا قسم میخوره، به لفظ جلاله قسم میخوره، یه مصداقه، هم از عهد و پیمانه، شامل هر نوع قراردادی که ما با دیگران میبندیم میشه، چه با افراد مسلمان چه غیر مسلمان، چه قرارداد داخلی چه خارجی، چه با مردم چه با دولتی، دولتی با دولت‌های دیگه. انسان مؤمن، دولت مؤمن، یک جامعه ایمانی بر سر سوگندهایی که میخوره هست، چنان که بر سر پیمانهای خودش هم هست، هم با خدا، هم با دولت‌ها، هم با مردمان، مگر اینکه طرف مقابل شما نقض بکنه سوگندش رو یا قراردادش رو، یا شما علائمی از نقض پیمان توسط او ببینید. چرا نباید ما سوگند خودمون رو نقض بکنیم؟ چرا نباید سوگند برای ما تبدیل به یک ابزار فریب و یا سرمایه اندوزی بشه؟ طرف سوگندش رو نقض میکنه، چرا نقض کردی؟ میگه اون موقعی که سوگند خوردم برای من سود داشت، الانم که سوگندم رو میشکنم بازم برای من سود داره. یعنی این اصلا مقدسات براش مهم نیست، این کسب درآمد براش مهمه. در آیه 91 فرمود که و اوفو بعهد الله اذا عاهدتم ولا تنقضوا الایمان بعد توکیدها وقد جعلتم الله علیکم کفیلا. شما دارید با حرمت خدا بازی میکنید وقتی به الله سوگند میخورید، بعد این سوگند رو نقض میکنید، میشکنید، اصلا پشت سر میندازید. این نقض حرمت خدا هست، نباید حرمت شکنی بکنید. حالا چرا؟ برای کسب سود یا برای فریب دادن طرف مقابل. آقا اون موقع او قوی بود، ما چاره نداشتیم، باید با او پیمان میبستیم. امروز ما قوی شدیم دیگه نقض میکنیم. نه، همچین اجازه ای نیست. آیه 92 چی فرمود؟ فرمود که تتخذون ایمانکم، بعد از اینکه فرمود ولا تکونوا کاللتی نقضت غزلها من بعد قوة انکاثا، فرمود تتخذون ایمانکم دخلا بینکم ان تکون امتون هی اربا من امتن. یعنی شما پیمانتون رو به راحتی زیر پا میگذارید، سوگندتون رو به راحتی زیر پا میگذارید، چون که حالا یا خودتون بیشتر شده قدرتتون، یا نه با یه گروهی میخواهید پیمان منعقد کنید که اونها قدرتشون فکر میکنید که بیشتر از اون گروهیه که قبلا باهاش پیمان بستید. بدون حجت شرعی شما نمیتونید سوگند و عهد و پیمانتون رو نقض بکنید صرفاً به خاطر اهداف دنیوی، چون اینا انگیزه های پیمان شکنیه دیگه. گاهی انگیزه پیمان شکنی منافع و مطامع دنیویه، طرف میخواد به یک سودی برسه، قسم خورد برای اینکه به یک سودی برسه، زیر پا میگذاره قسمشو برای اینکه به یک سودی میخواد برسه. اینا شرعی نیست. انسان موحد یک چنین کاری نمیکنه. انسان موحد سر حرفش میمونه، سر سوگندش میمونه، سر قول و قرارش میمونه. مگر حجت شرعی پیدا بکنه، که خب اون بحث دیگریه. پس نه به خاطر منافع دنیا ما باید سوگند بخوریم یا سوگندمون رو بشکنیم، و نه هم برای فریب دیگران نباید خیانت کار باشیم. چرا؟ پیامدش چیه؟ یک، فتزل قدمون بعد ثبوتها. آدمی که قسم رو وسیله کسب ثروت و یا فریب دیگران قرار میده، یک چنین آدمی یکی از خطراتی که او رو تهدید میکنه اینه که گرفتار لغزش بشه، گرفتار لغزش قدم بشه بعد از استواری قدمش. بنده خدا، تو با ثبات قدم، با وفاداری به سوگندی که میخوری، وقتی میگن آقا فلانی سرش بره قسمش نمیره، سرش بره قولش نمیره، تو یک سرمایه ایمانی، یک سرمایه معنوی و یک سرمایه اجتماعی برای خودت کسب کردی، تبدیل شدی به یک اسوه و نمونه در میان مؤمنان، بعد با یه دنیاگرایی سوگندت رو میشکنی بدون هیچ دلیل شرعی، سوگندت رو زیر پا میگذاری، عهد و پیمانت رو زیر پا میگذاری به خاطر متاع دنیا. خب تو اولین مشکلت اینه که دیگه ثبات قدمت رو از دست میدی، سرمایه اجتماعی و ایمانی خودت رو از دست میدی. میگن او فلانی، نه بابا این حرفش اعتبار نداره. خب خوبه که در جامعه اینطور جا بیفته که مؤمنین به حرفشون نمیشه اعتنا کرد. ببینید در آیه شریفه ما میخونیم ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر. آدمی که نماز میخونه دیگه کار زشت نمیکنه، چه که بی محل نمیکشه، دروغ نمیگه. حالا که آدمی نماز بخونه، خلف وعدم بکنه، چه که بی محلم بکشه، حق مردمم بخوره، خب این آبروی نماز رو برده. ما میگیم مؤمنیم، موحد هستیم، خدا رو قبول داریم، قیامت رو قبول داریم، پیغمبر رو قبول داریم. خب خدا و پیغمبر وقتی ما قبولشون داریم، به اونها عشق میورزیم، آیا به ما اجازه دادن که نقض سوگند بکنیم، نقض پیمان بکنیم؟ پس کسی که نقض عهد و پیمان میکنه، اول به شخصیت ایمانی خودش آسیب میزنه، به سرمایه اجتماعی خودش آسیب میزنه. ما حق نداریم به سرمایه ایمانی و دینی خودمون آسیب بزنیم. انسان موحد عهد و پیمان و سوگند خودش رو مواظبت میکنه. پیامد دوم، و تذوق السوء بما صددتم عن سبیل الله. اگر شما سوگند به مقدسات رو ابزار کسب سود یا فریب دیگران قرار بدید، یه پیامد دیگرش اینه که شما خواهید چشید کیفر این کارتون رو. خدا شما رو عذاب خواهد کرد. چرا؟ به ما صددتم عن سبیل الله، چون شما با این کار خودتون مردم رو از راه خدا باز داشتید، راه خدا رو مسدود کردید. مردم تو رو به همدیگه نشون میدن، میگن تو هم میخوای مسلمان، میبینی فلانی این مسلمانه، آدمیه که مشهور به بدعهدی و خلف وعده و نقض سوگند و این هاست. یعنی با این کاری که کردی آبروی دین و دینداری رو بردی. بعضی وقتا یه آدمیه که تابلوی دین و مذهب هست، تابلوی دین و مذهبه. برای همینه که میگیم کار بد از همه بده، ولی مثلا از یک انسان مؤمن مذهبی خیلی بدتره. چون این آدمی که تابلوی دین و مذهب هست، مثلا لباس روحانیت پوشیده، این اگر گناه بکنه این خیلی عقوبتش بیشتره، چون خیلی ها رو بدبین میکنه به دین. ولکم عذاب عظیم. غیر از این کیفرهایی که خدای متعال متوجه شما در همین دنیا ممکنه بکنه، ولکم عذاب عظیم، برای آدمهایی که سوگند به مقدسات رو تبدیل بکنن به ابزاری برای کسب درآمد و سود و یا فریب مردم، برای چنین کسانی عذاب بزرگ هست. اینها در قیامت هم با عذاب بزرگ مواجه میشن. ببینید خدای متعال چگونه میخواد انسجام اجتماعی رو حفظ بکنه، چگونه میخواد سرمایه های اجتماعی و ایمانی رو حفظ بکنه. قوام جامعه به اینه که آدم ها به سوگند هایی که میخورن وفادار باشن دیگه. قوام جامعه به اینه که ما به عهد و پیمان و قرارداد خودمون وفادار باشیم. اگر قرار باشه که عهد شکنی، سوگند شکنی، نقض عهد و پیمان ها اینها پیامد دنیوی و اخروی نداشته باشه، مجازات به دنبال نداشته باشه، خب سنگ روی سنگ بند نمیشه. ولا تشترو به عهد الله ثمنا قلیلا، عهد و پیمان خودتون با خدا رو به بهایی اندک نفروشید. عرض کردیم یکی از دلایل سوگندهای بی مبنا ممکنه این باشه، یعنی طرف سوگند میخوره فردا میشکنه، میخواست یه منفعتی کسب بکنه، میگه این ارزشش نداره، تو به مقدسات سوگند میخوری بعد حرمتش رو نگه نمیداری، سوگند خودت رو نقض میکنی به خاطر متاع دنیا، حیف تو نیست؟ لا تشترو به عهد الله ثمنا قلیلا، پیمان خودتون با خدا رو به بهای اندک نفروشید. شما با خدا پیمان بستید، گفتید خدایا ما موحد هستیم. خب توحید یعنی چی؟ یعنی خدایا هر چه تو میگی من گوش میدم. خب خدا میگه که نقض عهد و پیمان نکن، سوگند خودت رو نشکن. حالا تو میای برای چند درغاز سوگند خودت رو میشکنی، عهد خودت رو با خدا زیر پا میگذاری؟ صرف نظر کن از این متاع دنیا، به خاطر متاع دنیا حرمت مقدسات رو زیر پا نگذار، چون آن چه نزد خدا هست اون خوبه. انما عند الله هو خیر لکم ان کنتم تعلمون. خیر رو اینجا افعل تعیین میدانند نه افعل تفضیل. آن چه را که در نزد خدا هست اون برای شما خیره، ان کنتم تعلمون، البته اگه شما بدانید، اگر خودتون رو بشناسید، معرفت نفس داشته باشید، اگه بدونید که انسان اصل روحش هست، اصل آخرت هست، در این دنیا و در رحم دنیا ما قرار گرفتیم، باید توشه برداریم برای ملکوت، ما قرار با مرگ متولد بشیم، ما انسان سالک اگه باشیم، ولی اگر انسان غافل باشیم نه. خدای متعال داره دعوت میکنه، میگه ای غافل ها بیایید سالک طریق صراط مستقیم بشید تا برسید به مقام وصال. ما باید در احوال خودمون فکر کنیم، اگر سالک باشیم، اگر واصل باشیم بله فهمیدیم، ولی اگر غافل باشیم نه. نمیاییم اون چرا که در نزد خدا هست رو بذاریم کنار، بچسبیم به دنیا، حق رو زیر پا بگذاریم، سوگندمون رو زیر پا بگذاریم، عهد و پیمانمون رو زیر پا بگذاریم. چرا؟ به خاطر فریب دیگران. آقا پس چرا تو سوگند خوردی؟ میخواستم سرش کلاه بذارم. خب این یعنی مقدسات رو زیر پا گذاشتی. مگه نام خدا الکیه، شوخیه؟ تو به نام خدا قسم جلاله بخوری برای اینکه دیگری رو فریب بدی یا برای اینکه دو قرون بیشتر کسب بکنی؟ ما عندکم ینفد و ما عند الله باق. این یکی از فرازهای فوق‌العاده راهبردی و راهگشای قرآن کریم هست. ای سالکان طریق خدا، ای بندگان خدا، ای مشتاقان وصال الهی، ای عاشقان معبود، ای عاشقان خدا، حواستون باشه اون چه نزد شما باشه از بین میره، اون چه نزد خدا باشه باقی میمونه. پس نگاه کنید نیتتون چیه، نگاه کنید کاراتونو با چه نیتی انجام میدید. هر کاری رو با نیت خدا انجام بدید این میمونه براتون، این میمونه براتون. هرچه رو با برای دنیا انجام بدید، وقتی از این دنیا رفتید این همین طرف میمونه. یک کسی هزاران تریلیون درآمد کسب بکنه اما کار خیر نکنه، برای خدا کاری نکنه، خب میمیره، میره اینا رو همه اینجا میذاره برای ورثه، ثوابی از اینها نمیبره. رضا میگن وقتی فرد از دنیا میره ملائکه میگن با خودش چی آورده، مردم تو دنیا میگن که چی گذاشته. اینی که گذاشتیم گذاشتیم، تمام رفت از دست. در اون ماجرایی که حضرت رسول سلام الله علیه قربانی انجام دادن، بعد گفتن که چطور شد، یکی از افراد گفتش که آقا همش رفت، یه بخش کمی واسه خودمون مونده. حضرت فرمود نه اشتباه میکنی، همش موند، یه بخش کمیش از دست رفت، همینی که برای خودمون نگه داشتیم این از دست رفت، ولی اونی که به فقرا و بیچارگان و نیازمندان دادیم اون برای ما موند، اتفاقا اون شد ذخیره قبر و قیامت ما. ولنجزین الذین صبروا اجرهم به احسن ما کانوا یعملون. خب البته اینا مقاومت میخواد، اینا صبوری میخواد، باید با وسوسه شیطان مبارزه کنیم. آقا یه قسم بخور اینقدر پول گیرت میاد، شیطان وسوسه میکنه دیگه. آقا زیر قول خودت بزن، به فلانی قرار گذاشتی ولش کن، اون مهم نیست، الان این آقا زنگ زده این قرارش خیلی مهمتره، اونو لغوش بکن برو اینجا. اون بگه بنده خدا نبود. رضا خدای متعال می‌فرماید در قبال این صبر و مقاومتی که شما می‌کنید در برابر وسوسه‌های نفس اماره، ما پاداش اون بهترین کارهاتون رو به شما می‌دیم. کار معمولی شما رو هم مثل کار عالی شما پاداش می‌دیم. ولنجزین الذین صبروا، ما حتماً حتماً پاداش خواهیم داد به کسانی که صبر و شکیبایی در پیش گرفتن، مقاومت کردن در برابر وسوسه های نفس، اجرهم پاداششان را به احسن مکان و یعملون، بر پایه نیکوترین کارهایی که اینها در زندگی خودشون انجام میدهند. اون بالاترین کارشون چقدر پاداشش؟ پاداش این کارهاشون هم اونقدر حساب میکنیم. خب آیه 97 دیگه جنبندی این بحث هست و یک اصل راهبردی فوق‌العاده مهم رو برای ما بیان میکنه. من عمل صالحاً، کسی که کار شایسته بکند، یعنی حسن فعلی داشته باشه، من ذکرن او انثا، چه زن چه مرد فرق نمیکنه، جنسیت مهم نیست، من ذکرن چه مرد باشه او انثا یا زن باشه، منتها یه شرط داره، و هو مؤمن، در حالی که او مؤمن باشد، یعنی حسن فاعلی هم داشته باشه، فلنحیینه حیاتا طیبه، قطعا ما یک چنین فردی را زنده می‌داریم، او را به زندگی طیب و پاکیزه، بهش حیات طیبه می‌بخشیم، یعنی برخوردار از عالی ترین درجات معنویت میشه. حیات طیبه یعنی فرد نورانی میشه به نور ایمان. حیات طیبه قبلا هم عرض کرده بودیم محصول شجره طیبه است. شجره طیبه محصول کلمه طیبه است. کسی که گفت لا اله الا الله و بر این کلام خودش استوار ماند، وقتی در صحنه جامعه اومد، اهل عدل و احسان و ایتاء ذی القربا و وفای به عهد و مراعات ایمان شد و حسن فعلی و فاعلی داشت، دوتا رو باید با هم داشته باشه، یک چنین کسی محصولش چی میشه؟ حیات طیبه، به حیات طیبه میرسه. این رو هم میفرماید ولنجزینهم اجرهم به احسن مکان و یعملون، همون چیزی که در آخر آیه 96 هم بود، اون تا اونجا صبرو داشت، اینجا صبرو نداره. آدم هایی که اهل حسن فعلی و فاعلی باشند، یه پاداششون اینه که به حیات طیبه میرسن، و پاداش دوم اینه که میفرماید ما قطعا حتما پاداش خواهیم داد به اینها در روز قیامت، اجرهم، مزدشون رو به چه نه؟ به احسن ما کانو یعملون، بر پایه نیکوترین کارهایی که اینها در دنیا می کردند و می کنند. فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ إِنَّمَا سُلْطَانُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَالَّذِينَ هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ. خب عرض کردیم در این فصل سوم خدای متعال داره برای ما مواردی رو میگه که انسان‌های مؤمن و موحد اینها رو در مقام عمل مراعات میکنند. یکی دیگه از مواردی که انسان موحد، انسان توحیدی مواظب هست و مراعات میکنه اینه که حتی در قرائت قرآن هم مواظب وسوسه شیطان هست. ببینید شیطان کجا در کمین می نشینه و اصولا در کمین چه کسانی شیطان می شینه؟ شیطان در مسیر صراط مستقیم می شینه، یعنی خودش این رو گفت، گفتش که با تأکید هم گفت که من میشینم بر سر صراط مستقیم، هر که تو صراط مستقیم میخواد تا یه طریق بکنه اینو وسوسه میکنه که عملشو باطل بکنه، او رو از صراط مستقیم خارج بکنه، یا حسن فعلی یا فاعلیشو بگیره. حالا قرائت قرآن حسن فعلی داره، شیطان ممکنه اینجا بیاد وسوسه کنه که حسن فاعلی اینو بگیره، آفرین او قرآن بخون اینطوری فلان، اینو تبدیلش بکنه به یک عمل ریایی، تبدیلش بکنه به خودنمایی و از این جور کارها. ریا که بیاد تمام میشه دیگه، عمل میسوزه دیگه. لذا میفرماید که ای موحدان عالم حتی مواظب باشید وقتی قرآنم میخونید از شر شیطان رجیم به خدا پناه ببرید. فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ وقتی قرآن میخواهید بخونید، فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ به خدا پناه ببرید، من الشیطان الرجیم از شر شیطان رانده شده. همین که در روایت هم آمده در میان ما هم مرسومه که میگیم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. در روایت داره که یک کسی گفت که اعوذ بالله السمیع العلیم، بعد رسول الله صلی الله علیه و آله فرمودن نه نه اینجوری نگید، جبرئیل اونی که به من آموزش داده اینه، بگید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، همونجوری که به ما یاد دادن اونطوری بگیم. بعد میفرماید که البته حفاظت خودتون از شیطان راحته اگه اهل ایمان باشید، راه مراقبت خودمون در برابر وسوسه های شیطان ایمان و توکل به خدا هست. اگر ما بیاد خدا باشیم، ذاکر باشیم، سالک الالله باشیم، خدا رو فراموش نکنیم، خودمون رو بسپریم به خدا، اهل توکل باشیم، شیطان جرأت نمیکنه بر ما مسلط بشه. شیطان بر کسانی مسلط میشه که باهاش طرح رفاقت بریزن. او میگه ریا کن، اینا میگه آره باشه ببین که الان چیکار میکنن. او میگه خودنمایی کن، اینم ادامه میده. انه لیس له سلطان علی الذین آمنوا، همانا شیطان بر کسانی که ایمان آوردند یک، و علی ربهم یتوکلون، و بر کسانی که به پروردگارشان توکل می کنند سلطه ای ندارد. لیس له سلطانون، برای شیطان تسلطی نیست بر کسانی که دوتا ویژگی داشته باشند، ایمان، توکل. انما سلطانهو، فقط و فقط سلطه او بر کسانی است که یتولونهو، او رو دوست دارند، او رو سرپرست خودشون انتخاب کردند، به دستوراتش عمل می کنند. والذین هم بهی مشرکون، و اون کسانی که اونها بهی یعنی با فریب شیطان مشرک شده اند، از توحید فاصله گرفته اند. البته درباره ضمیر این بهی اختلاف هست، بعضی هم بهی رو به خدا برگردوندن، یعنی و اون کسانی که اونها بهی یعنی به خدا مشرک شده اند. در معنا فرق ایجاد نمی کنه. حالا بگیم که با فریب شیطان به خدا شرک ورزیدند و مشرک شده اند، یا بگیم که به خدا شرک ورزیدند، یعنی شیطان بر کسانی میتونه مسلط بشه که مشرک باشند. و اذا بدلنا آیتا مکان آیتا والله اعلم بما ينزل قالوا انما انت مفتر بل اکثرهم لا يعلمون قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. از آیه 101 مطلبی شروع میشه که در صفحه بعد هم این ادامه پیدا کرده که من در جلسه بعدی بیشتر دربارش توضیح خواهم داد، لذا الان توضیح مختصری عرض میکنم. مورد دیگری که از پیامدهای توحید در باور ما هست در صحنه عمل اینه که انسان موحد تسلیم قانون خداست. هرچه در این قرآن آمده به روی چشم میگذاره، میگه چشم. هرچه پیغمبر بفرماید میگه چشم. در حالی که انسان مشرک نه، چون و چرا میکنه. وقتی رسول الله صلی الله علیه و آله یه آیه جدیدی میاره که معناش با آیه قبلی تفاوت داره، میگن ها ببین تو از پیش خودت داری اینا رو میسازی، خدا اینجوری نگفته. مثل چی؟ من یه مثالی براتون میزنم. ببینید در سوره انفال فکر کنم بود، بله سوره انفال آیه 65 ما پیش از این خوندیم دیگه، مثلا این آیه آمده بود: این یکم منکم عشرون صابرون یغلبوا مئتین. 20 نفر مؤمن صبور بر 200 نفر از مشرکان غلبه میکنند. بعد ادامهش این بود: و این یکم منکم معتون یغلبوا الفن، 100 تاتون به 1000 تا. خب در همون سوره انفال آیه 66 یعنی آیه بعدش این بود: الان خفف الله عنكم وعلم ان فيكم ضعفا فان يكن منكم معتون صابرا یغلبوا معتين. میفرماد که بعد از مدتی دیگه می خدا متوجه شد، یعنی خدا یه تخفیفی به شما داد، ببخشید کلمه متوجه کلمه خوبی نبود، خدا یه تخفیفی به شما داد و اون اینه که دید که نه، بعضیاتون صبر لازم رو ندارید، ضعیف هستید. خب شما ولو ضعیف باشید 100 تاتون بر 200 تا از مشرکان غلبه میکنید. پس اگر ایمانتون قوی باشه صابر باشید 100 به 1000، اگر ضعف در شما باشه 100 به 200، حالا اگه نتونستید 100 نفرتون به 1000 نفر کافر غلبه کنید، به 200 دیگه غلبه بکنید، کمتر از این مراقبت کنید که نشه. حالا این یه مدلشه، یه مدل ممکنه نسخ باشه، یه آیه آمده بعد یه آیه دیگه، یا از قبیل تقیید باشه. خب اینها موارد مختلفیه دیگه. آدم مشرک میگه که ببینید خود پیغمبر داره درست میکنه، آدم مؤمن تسلیمه، میگه نه پیغمبر اینا رو داره از جانب خدا به ما میگه. و اذا بدلنا آیتن مکان آیتن، وقتی که ما یه آیه میاریم به جای اون آیه قبلی که داره تکمیلش میکنه مطلب رو، یا تقییدش میکنه یا نسخ میکنه، والله اعلم به ما ينزل، البته خدا خودش داناتره که چی داره نازل میکنه. قالو، این مشرکان میگویند انما انت مفتر، باز خودت داری میبافی، داری دروغ میبندی به خدا. میفرمود بل اکثرهم لا یعلمون، اینا نمیدانن، اصلا نمیدونن پیغمبر کیه، پیغمبری چیه، وحی چیه، نبوت چیه، توحید چیه. این حرفی که میزنن از روی جهالته، از روی نادانیه. قل، ای پیامبر به اینها بگو، نزله روح القدس، قرآن را روح القدس نازل کرده است، یعنی جبرئیل داره این رو برای من از سوی خدا میاره، من ربک، بگو نزله فرو آورده است، نازل کرده است قرآن را روح القدس یعنی حضرت جبرئیل امین، من ربک از ناحیه رب تو پروردگار تو، بالحق بر اساس حق نه افترا، افترا نیست. چرا؟ لیثبت الذین آمنوا، تا این قرآن تثبیت بکند کسانی را که ایمان آوردند، پشتیبانی بکنه، استوار بداره. چون قرآن وقتی نازل میشه مسلمان ها به این آیات عمل میکنند، در برابر جوامع غیر توحیدی تثبیت میشن، محکم میشن، استوار میشن. و هدى و بشرى للمسلمین، و این قرآن مایه هدایت و بشارت هست برای تسلیم شدگان در برابر خدا. مسلمین یعنی کسانی که در برابر خدا و حق تسلیم باشند. خب این بحث ادامه داره، انشالله در جلسه بعدی آیات مکمل این بحث رو هم میخونیم و بعد یک جنبندی هم خواهیم داشت. خب اینجا ما چند تا آیه راهبردی داشتیم. یکی آیه اولی که خوندیم که فرمود سوگند از روی فریبکاری و یا از روی طلب دنیا ممنوعه، چون سرمایه اجتماعی و معنوی شما رو از بین میبره و با پیامدهای سختی هم مواجه خواهید شد. ولا تتخذوا ایمانکم دخلا بینکم فتزل قدم بعد ثبوتها و تذوق السوء بما صددتم عن سبیل الله و لکم عذاب عظیم. ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قلیلا انما عند الله هو خیر لکم ان کنتم تعلمون. این آیه سطح بحث و برد بالا. کلن پیمانهایی رو که با خدا بستید، دین و ایمان خودتون رو در پای دنیا نریزید، به خاطر متاع دنیا اون رو از دست ندید. و بعد اصل کلی فرمود ما عندکم ینفد و ما عند الله باق ولنجزین الذین صبروا اجرهم به احسن ما کانوا یعملون. و بعد یه قاعده‌ای که حاکم بر کل زندگی ما هست درباره لزوم حسن فعلی و حسن فاعلی در هر کاری که انجام میدیم، چه در سطح فردی، چه اجتماعی، چه دولتی، چه سیاسی، چه اقتصادی، چه فرهنگی، برای تحقق حیات طیبه. من عمل صالحا من ذکر او انثا و هو مؤمن فلنحیینه حیاتا طیبه ولنجزینهم اجرهم به احسن ما کانوا یعملون. و این تذکر رو به ما داد که حتی در قرآن خوندن هم مواظب نفوذ شیطان باشید. فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم انه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. راه ایمان و توکل به خدا راه مقابله با نفوذ شیطان هست. انما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. و در مورد قرآن فرمود که قل نزله روح القدس قدس من ربك بالحق لیثبت الذین آمنوا و هدى و بشرى للمسلمین. خدای قرآن رو مایه تثبیت قلوب ما، مایه تثبیت جامعه ما، مایه استواری دولت ما، ملت ما، مملکت ما، رهبری ما و مایه هدایت و بشارت ما قرار بده. خدای ما رو تسلیم فرمانها و اوامر خودت قرار بده، توفیق بده که بدون چون و چرا تابع قوانین و مقررات تو باشیم، خودمون رو تسلیم قرآن کنیم، خودمون رو تسلیم اهل بیت عصمت و طهارت کنیم، خودمون رو تسلیم رسول الله صلی الله علیه و آله کنیم. خدای به ما توفیق بده اون چه رو داریم در راه تو سرمایه گذاری بکنیم. خدای به ما توفیق صبر و مقاومت در راه خودت رو عنایت بفرما. خدایا به ما توفیق ایمان و عمل صالح عنایت بفرما. کارهای ما رو از حسن فعلی و فاعلی برخوردار بگردان. خدایا حیات طیبه رو دوست داریم، ما رو زنده کن به حیات طیبه. خدایا به ما توفیق قرائت قرآن عنایت بفرما. خدایا ما رو از شر شیطان رجیم حفظ بفرما. خدایا به تو پناه میبریم از شر شیطان رجیم. خدایا به ما توفیق عنایت بفرما تا عهد و پیمانی که میبندیم، قراری که میگذاریم، قول و قراری که میگذاریم، سوگندی که میخوریم، اینها همه برای رضای تو باشه، نه برای کسب دنیا و فریب دیگران. خدایا چنان کن سرانجام کار، تو خوشنود باشی و ما رستگار. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.